ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. معاونان وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 روز جمعه به مذاکرات هسته‌ای در وین می‌پیوندند. رئیس مجلس خبرگان میگوید گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه است. و وزیر خارجه فرانسه میگوید هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابل راستی آزمایی باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاونان وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 فردا جمعه به وین میروند تا در نشستی عمومی روند تکمیل متن توافق جامعه هسته‌ای را بررسی کنند. ریاست این نشست را عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون فدریکو موگرینی، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بر عهده دارند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی از روز چهارشنبه دیروز در وین در حال مذاکره با هلگا اشمیت هستند. جدول همزمانی و تعلیق تحریم‌ها و اقدام‌هایی که ایران باید انجام دهد از جمله موضوعات مورد بحث در این مذاکرات است. آیت الله محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، گفت گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله یزدی روز پنجشنبه در نشستی در قم گفت مذاکرات هسته‌ای در عمل از مرحله مذاکرات و توافق‌ها گذشته و به مرحله کتابت و نوشتن رسیده است. او افزود اعتماد به طرف مقابل مذاکرات به تدریج کم می‌شود. به گفته آقای یزدی، طرف مقابل از بعضی توافقات سر باز زده و مسائل جدیدی از جمله بازرسی یا بررسی از مراکز نظامی و تحقیقاتی را خواستار است. رئیس مجلس خبرگان در این حال افزوده آیت الله خامنه‌ای تاکید کرده که مذاکرات با رعایت خطوط قرمز باید ادامه یابد. او همچنین گفت شخصا خواندم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه به طور صریح گفته امیدواریم با کمک روسیه و چین که دو کشور دوست ایران هستند مذاکرات را به پیروزی برسانیم. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابل راستی آزمایی باشد، اما هنوز در این باره تضمینی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسه سخن میگفت افزود توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد قابل اجرا نیست. روز چهارشنبه دیروز دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز شده است. صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که حزبش آماده هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه است، به جز ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه. او گفت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، باید در محدوده اختیاراتش در قانون اساسی باقی بماند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند. آقای دمیرتاش همچنین گفت عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کرد ترکیه PKK، حاضر است خواستار خلع سلاح این حزب شود. صلاح الدین دمیرتاش تاکید کرده که روند صلح میان دولت ترکیه و حزب PKK باید تسریع شود. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید محمود احمدی نژاد تا آخر به طور قاطع از حمید بقایی، معاون بازداشت شده اش، دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این دفتر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرده با انتقاد از نحوه اعلام خبر بازداشت حمید بقایی، معاون پیشین رئیس جمهوری ایران، گفته که او فردی مؤمن، انقلابی و کاملا پاکدست است و رئیس جمهوری دوره‌های نهم و دهم از آنچه پاکی، پاکدستی و حقانیت آقای بقایی خوانده تا آخر دفاع خواهد کرد. در این بیانیه همچنین مسئولیت حفظ سلامت آقای بقایی و فراهم کردن فرصت استفاده او از حقوق قانونی و شهروندیش بر عهده مسئولان زیربط دانسته شده است. و استانداری اصفهان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر اصابت یک گلوله توپ به بوستان سپاهان شهر واقع در چاشیه جنوبی شهر اصفهان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، استاندار این استان از یک تیم کارشناسی خوانده این حادثه را بررسی کنند. بنابر اطلاعیه استانداری اصفهان، محل وقوع این حادثه در نزدیکی چند پادگان نظامی بوده است. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. در اینجا نوبت میرسه به ساعت 5 عصر، کاری از کامبیز حسینی. با همیشه نویم.
در هفته‌ای که گذشت حمید بقائی معاون دولت احمدی نژاد بازداشت شد. غلام حسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تا زمان ضبط این برنامه هنوز توضیحی درباره علت بازداشت آقای بقائی نداده است. ولی از شما چه پنهان در شهر پیچیده که ایشان مقادیر فراوانی مال مردم را خورده یا داده است رفیقهایش خورده‌اند. این دومین معاون دولت احمدی نژاد است که به اتهام دزدی گرگی بازداشت می شود. ما اما منتظر سومیش هستیم. هیچ جا نمیریم، همین جا هستیم. سلام، من کامبیز حسینی. این برنامه محصولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و شما پنجه است گوش می کنید ملت در ساعت پنجه است.
آتیش کن رئیس.
برگرد اینجا. خدمت شما عرض شد که شاملو میگه که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبنده‌ای در کار نیست. نه ارواح و نه اشباح و نه قدیسان کافورینه به کف، نه افریتان آتشین گاوسر، نه شیطان بهتان خورده با کلاوقی منگوله دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه میابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فرو چکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. هفته ما بحران ملی داریم. این هفته دستگیری یکی دیگه از معاونین محمود احمدی نژاد شد
بحران ملی این هفته.
خب دومین معاون آقای احمدی نژاد که ادعا میکرد پاکترین دولت روی زمین رو داره هم دستگیر شد. آقای احمدی نژاد اگه یادتون باشه میگه آقا من رجایی دومم، این دولت من دولت پاکیه، این ملت اصلا کابینه من پابرنه میان میرن از این حرفا. این آقای محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد اگه یادتون باشه 5 سال زندان محکوم شد، این دومیش بود. حالا سوال اینجاست که آقای چجوریه که دوتا از نزدیکترین معاونین رئیس جمهور به جرم فساد دستگیر میشن ولی معلوم نیست که خود آقای احمدی نژاد آیا خبر داشته یا نداشته؟ حالا ما نمیخوام متهمش کنیم ولی چجوریه؟ من نمیدونم، دو تا آدم خیلی نزدیک بهش دارن هلوف هلوف پول میخورن یا میدن این میخوره اون میخوره فلان میکنن، با خود آقای احمدی نژاد مثلا ندونه؟ من این بر من سواله. و مهمتر از این که اون آقای آیت الله خامنه ای یادتونه میگفت من نظرم به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکتر است، یادتونه؟ او تو اینجوری عذاب در اومد. آیه خام نظر شما به نظر اینا نزدیک بود دیگه، همشون دوست و گرگ از این کابینه آقای احمدی نژاد کشتی دوزده دریایی بوده. مثل این که کلا ما الان گیت شدیم که آیا بالاخره اینا میدونستن چی بوده برنامه، ولی کلا حالا یارو دزدی کرده گرفتنش، دمشون گرم هر کی گرفته. اصلا هر کی دزدی میکنه آقا بگیرن، همه دزدا رو بگیرن. من واقعا از این که بگم دیدی گفتم متنفرم، ولی انقدر این رقم دزدی بالا بوده که الان دیگه مجبورم بگم. آقا، خانم، ملت، جماعت، آهاد، دیدی گفتم، دیدی همه این احمدی نژاد یا تو زرد از آب در اومدن، دیدی من چقدر تو دوره احمدی نژاد جزوه زدم که آقا این معجزه هزاره سوم چنین است و چنان است. حالا نه اینکه من گفته باشم شما ندونسته باشین و ندونین، هستن همه آنچه که شما هم میدونستید و تو تاکسی ها میشنید هم درست از آب در اومد. دیدی؟ دیدی رئیس؟ دیدی اینا همشون کابینشون کابینه دزدای دریایی بود؟
دیدی گفتم؟
بادبان ها رو بکشید، از این بعد بکشید، کمک کنید، زود باش دریا توفانیه، کنابای اون رو بکشید.
خب میرسیم به اخبار هفته از روی شماره. خبرگزاری بلومبرگ از قول یک مقام بین‌المللی و یک محقق امور خاورمیانه میگه که برآوردها و تحقیقات نشون میده که تهران سالیانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت بشار اسد در سوریه میکنه و در موارد این کمک بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده. خدا بده برکت آقای جمهوری اسلامی. عجیبه کی به جیب کی؟ پول کیه میره به حساب اسد؟ پول ملت کجا میره؟ هم غزه، هم لبنان، هم سوریه، هم یمن، نه گیلان، نه هرمزگان، نه کردستان، نه سیستان و بلوچستان. علی اکبر ابو ترابی فرد رئیس مجلس گفت تحریم ها بزرگترین نعمت برای کشور است. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم در همین رابطه گفت لغو تحریم ها برای ایران سازنده نیست و باعث افزایش اسراف و اشرافیگری و اینا در جامعه خواهد. در صورت لغو تحریم ها ایشون گفتن که کالاهای لوکس خارجی وارد ایران خواهد شد، این بده. ایران ایدئال برای اینا همون شعب ابی طالبه، والله به خدا. غلام حسین محسنی اژه گفت 5 نفر که در ماهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فراخوان غیرقانونی داده و فعالیت ضد امنیتی داشتند شناسایی و بازداشت شدند، ولی نگفت که شبکه‌های اجتماعی مگه خودش قانونی بود که فراخوان توش غیرقانونی باشه؟ کل داستان جرمه آقای اژه، کلش حضورش درش جرمه، توش حضور داشتن جرمه. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از فراخوان گروه انصار حزب الله برای رویارویی با حضور زنان در مسابقه والیبال ایران و آمریکا، 481 فعال مدنی خواستار رفع تمامی موانع موجود برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها شدند. اسم ما را هم بذار کنارش بشه 482. مجله فوربز در گزارشی می نویسد ایران با بیش از 233,000 فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی در سال سومین کشور پس از روسیه و آمریکا در این عرصه است. و آخرین خبر این که محمود گودرزی وزیر ورزش گفت ایران بر حسب آمار جهانی جامعه‌ای افسرده است و متاسفانه بین 150 کشور جهان از نظر افسردگی ایران رتبه 150 رو به خودش اختصاص داده. بله، اینم از این. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.
ما یه چند وقتیه که دنبال فرمول حل مشکلات توسط مسئولین در ایران میگردیم. خلاصه آقا بعد از کلی رنج و بلا تونستیم بفهمیم که در مواجهه با مسائل و مشکلات مختلف جواب مسئولین چیه. مثلا یه مثال میزنم، طرف ماشین 0 کیلومتر میگیره، خب انتظار داره ماشین 0 کیلومتر 0 کیلومتر باشه دیگه، حداقل یکی دو سال نیاز به تعمیر نداشته باشه. اگر مثلا داشت سریع رفعش کنه، اما حالا شما به ماشین های صفر کیلومتری که در ایران تولید میشه چه نمره ای میدی؟
شما به این خودروی صفر چه نمره ای میدی؟
اینجا رو کلن با چسب کاری کردن شکسته بودی، کلن زوشته. خب اینجا رو کلن اومده رنگ داره، اینجا شوره ای رنگ داره، اینجا گلگیر هم هست. بگیریم شکایت مشتری کار کردن، گفتم میخوای برو رسانش کن، برو هر کاری میخوای بکن، همینی که هست.
چیه؟
همینی که هست.
همینی که هست. بله همینی که هست، هر کاری میخوای بکن بکن. روش حل مشکل شرکت های خودروساز که البته همه جا جاری و ساری است اینه، همینه که هست. این اصلا سیستم تو ایران اینجوریه، میگن آقا مثلا چرا فلانی رو زندانی میکنی، میگن همینه که هست. میگن چرا فلان رو همینه که هست، چرا این همینه که هست. حالا مثلا از ماشین 0 کیلومتر شما بگیر و تا مثلا قیمت بنزین تا افزایش قیمت میوه و سبزی،
همینه که هست.
چراغ افزایش قیمت میوه و سبزی سبز شد. به گفته که رئیس اتحادیه میوه و سبزی، میوه فروش ها میتونن تا 35% قیمت محصولاتشون رو بالا ببرن و اگه افزایش قیمت ها بیشتر از این مبلغ باشه بازرسی اصناف با متخلفان برخورد میکنه.
یارو بهش میگه تا 35%، نه 1%، 2%، 5%، 35% میتونه ببری. بعدم پوز میدن که آقا تورم رفته زیر 20% و همزمان رسما اعلام میکنن قیمت میوه 35% ببر بالا و همینه که هست. هر کاری میخوای بکنی بکن ملت، همینه که هست. فقط برای یه سری موارد جواب میده، برای یه سری موارد این همینه که هست جواب نمیده. مثلا اگه بپرسی چرا این همه مثلا فساد و دلدوزی هست، اینجا نه تنها میگه همینه که هست هر کاری میخوای بکن، بلکه یه قدم دیگه هم جلوتر میره که سوالت اصلا کلا یادت بره. بفرما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده اسبق نیروی انتظامی، درباره پرونده فساد در بنیاد تعاون چیکار کردید آقای محترم؟ بفرمایید. پرونده بردید مرجع قضایی، همینه که هست یا همینه که نیست؟
همینه که هست.
بردیم به مرجع قضایی، ارجاع دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردن، قاضی وسط پرونده رفت کنار و پرونده مسکوت موند. وکیل گرفتن رفتن تو مجلس، شروع کردن جفسازی کردن، این که آقا بنیاد تعاون داره برشکست میشه. به منم کتبا نامه نوشتن، ببین اگه بخوای با ما در بیفتی ما تو رو هم با خودمون میکشیم پایین. ما فیلم تهیه کردیم میذاریم تو فضای مجازی، کاری میکنیم که مردم بریزن دم قوامین بگن پولمون رو بده.
یعنی میگن نه تنها همینی که هست هر کاری میخوای بکن، بلکه اگه بخوای با ما در بیفتی تو رو هم با خودمون میکشیم پایین. این دیگه ملت نور علی نوره، چون نه مشکلی حل میشه، نه اگه خواستی مشکل رو حل کنی جرئت میکنی حرف بزنی. اما اینجا برنامه برای تغییر ذائقه، برای اینکه دیگه همینه که هست نباشه، یه چیزی اینه که دیگه نیست، این همینه نیست، یه خبر خوب بدیم از پیشرفت ها و دستاوردهای پلیس فتا که همین آقای احمدی مقدم یه زمانی رئیسش بود و کلی هم اونجا دستگل به آب داد. کارش مبارزه با جرایم سایبریه، البته دستگیری های فعالان اینترنتی یا مثلا مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه هم از زحمات برادران گمنام این سازمان با نام و نشانه. هادیان فر، رئیس پلیس فتا.
در بین 134 کشور پلیس بین‌الملل رتبه 17 رو به پلیس در واقع فتا در واقع داد و پلیس سایبر ایران به عنوان سرگروه کشور خاورمیانه و شمال افریقا که 24 کشور هستن، ما در واقع به عنوان سرگروه برای عملیات دوره بعد در واقع انتخاب شدیم. اینترپول میاد در واقع قدرت کشف پلیس سایبری امریکا رو 15-17% اعلام میکنه در شرایط کنونی. یا کشورهای مثل کره جنوبی با پرونده هایی که وجود داره در بهترین شرایط 20% کشف میکنه. خب الحمدلله این توان 90% یعنی که پلیس فتا در واقع خوب ظرفیت سازی شده، خوب به استانداردها توجه کرده.
بله خیلی هم عالی، حداقل یه جا به استانداردها توجه میشه. حالا چه چیز رو کشف میکنید آقای محسنی اجی؟ شما بگو که با این قدرت سایبری چی کار میکنید؟
در خود تهران و در بعضی از استانها از جمله کرمان، کسانی که باز از طریق شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به ترویج فساد و فحشا میکردن، اونها هم باز شناسایی شدن.
یعنی مثلا دزد و اینا نمیگیریم، یکی هویت یکی رو میدزده یه کاری، اونا کار نداریم، میلیارد میلیارد داریم خرج میکنیم که قدرت سایبری کشور ببریم بالا. اون موقع استفاده اینجوری ازش میکنیم که مردم تو وایبر و تانگو و تلگرام و مثلا اینا ببینین که به هم دیگه چی میگن، چه عکسی میفرستن، چه جوکی تعریف میکنن. و البته این از روحیه تخصصگرایی مسئولین ناشی میشه. میگید نه؟ اینم آقای هاشمی وزیر بهداشت
تو ایران
خیلی تفاوتی نیست بین یک کسی که کارشناسی است و کارشناسی ارشد هست. شاید حتی با فوق دیپلوما خیلی تفاوت نباشه.
این یعنی آقای دکتر مدرکمون فقط واسه قاب کردن رو دیواره یا کار دیگه ای هم میشه باهاش کرد؟
اگر شما فقط همش درس بخونید دنبال کار نباشید که این خوبه، مشکلی نمیبینید دنبال کارید.
حال ایشون مشکل رو در این میبینه که ملت دنبال کارن. تازه مثلا شما درس بخون، اقتصاددان بشو، کارم گیرت بیاد، بعد مثلا بشی نماینده مجلس، اون وقت آیا به حرفت توجه میشه تو مملکت؟ نامه شش اقتصاددان.
شش نماینده اقتصاددان مجلس درباره افزایش قیمت نان و بنزین به رئیس جمهور نامه نوشتند. پور ابراهیمی، نادران، مصباحی مقدم، توکلی، قادری و مفتح در نامه‌شون به روحانی گفتن تک نرخی کردن بنزین خوبه، به شرطی که توأم با کارهای دیگه‌ای باشه، مثل وضع مالیات تصاعدی و اندازه میزان مصرف سوخت. این اقتصاددانان گفتن اعلام ناگهانی تصمیمات به ویژه اگه مغایر با تصمیمات اعلام شده قبلی باشه به اعتبار دولت لطمه میزنه. این نماینده ها در نامشون این رو هم نوشتن که اگه قرار باشه هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه شد دست در سفره و جیب مردم کنه، نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان.
بله این حرف درستیه. البته که وقتی دولت با کسری بودجه مواجه میشه دست تو جیب ملت نکنه. کلن دست در جیب ملت کردن توسط هر کسی انجام بشه آخر عاقبت نداره، چه دولت حسن روحانی باشه چه دولت احمدی نژاد، که نه از تاکش نشانی مانده نه از تاک نشانش.
همینه کست 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 کست.
برسیم به حرف آخر این هفته. حرف آخر این هفته درباره لغو کنسرت کیهان کلهر، آهنگساز نوازنده چیره دست ایرانی است که قرار بود که این هفته بعد از مدت‌هایشون در برج میلاد یک کنسرت داشته باشه که لغو کردند کنسرتشون رو. آقای کلهر از وزارت ارشاد مجوز گرفته بود و قرار بود که با گروهی به نام بروکلین رایدر این برنامه رو اجرا کنه، اما علی‌رغم این که همه مقدمات برگزاری کنسرت آماده بود، اداره اماکن که زیر نظر نیروی انتظامیه به دلیل ملاحظات امنیتی از صدور مجوز برای این کنسرت خودداری کرده. ملاحظات امنیتی داشتن برای کمانچه زدن آقای کلهر و گروهی که ساز زهی میزده با ایشون. حرف آخر این هفته اینه که آقا برای برگزاری یک کنسرت مگه چند جا باید مجوز بدن؟ چرا وقتی وزارت ارشاد که مربوط به دولت مجوز میده، اداره اماکن یا همون نیروی انتظامی به جای اینکه امنیت برگزاری کنسرت رو تامین کنه از صدور مجوز به بهانه‌های امنیتی خودداری؟ خب این چه کاریه؟ مگه کار اماکن برقراری امنیت نیست؟ اگه نیروی انتظامی نمیتونه امنیت برقرار کنه، خب اسمشو بزنن اداره لغو مثلا مجوز، اداره مردم آزاری در خیابانها و پشت بامهای مردم. اینجوری هم کاری که انجام میده به اسمش هم نزدیکتره، هم توقع مردم هم اینجوری از نیروی انتظامی اماکنش بالا دیگه نمیره. حرف آخر این هفته اینه که آقای این دولت حسن روحانی اینقدر در برابر زیاده خواهی تندروها در ایران عقب نشینی کرده که الان حتی نمیتونه از مجوز یک کنسرت دفاع کنه. اون کنسرت کی؟ اونم کیهان کلهر، آدم حسابی مملکت، از مفاخر موسیقی ایران، از کوروش کبیر تا الان خیلی گنده است کیهان کلهر در رشته خودش، تو سازی که میزنه، تو کاری که داره انجام میده، تو دنیا ازم خم میشن جلوش. یه زمانی وقتی آقای روحانی اومد سر کار ازش میپرسن آقا این با این مسئله هست چی میکنی؟ این موسوی کروبی رهنورد چرا آزاد نمیکنی؟ این زندانهای سیاسی رو آزاد میکنی؟ نمیکنی؟ چجوریه؟ این حقوق شهروندی ملت که گفتی چی شد و اینا؟ الان کار به جای رسیده که میگن آقا چرا نمیتونی شرایط برگزاری یک کنسرت رو فراهم کنی؟ و البته همونجور که شما میدونید و من میدونم و همه میدونم، باز هم حسن روحانی در سکوت ملکوتی هسته‌ای خودش به سر میبره. من نمیدونم شما یا هر کسی که این لغو کرده کنسرتو، آقا یک بار تو زندگیت کمانچه یه ساز ایرونی همه جا هست، شما این کمانچه رو یه بار بگی دستت ببین دست میتونی صداشو در بیاری؟ یک دنیا جلوی مهارت و هنر آقای کلهور کلاه از سر بر میداره، اون وقت ایشون تو ایران نمیتونه اجرا داشته باشه. کمانچه تو ایران نتونی بزنی دیگه چی میتونی بزنی؟ نمیدونم من والله، این دیگه واقعا دیگه نوبرش بود این خبر این هفته. به این مناسبت آهنگ این هفته که آخرین برنامه پخش میشه آهنگی است از آقای کلهور و همراهی بروکلین رایدر به اسم Ascending Bird. بفهم تکرار این برنامه 8 صبح تهران پخش میشه. شما برنامه 5 عصر شنیدید، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه ها 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. تا دفعه دیگه آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستیتو داشته باشید.